رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و با آرزوی این که صبح خوشی را آغاز کرده باشید، برنامه دری این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را من صفیه حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از منطقه افغانستان و جهان با شما هستم. ابتدا سرخط خبرهای مهم.
آغاز تحقیق آلمان در مورد کشته شدن خبرنگار عکاسان کشور در افغانستان، اهدای کمک حدود 250 میلیون دلاری کویت به ملل متحد برای بحران سوریه و انتقاد شاروال شهر آتن از رقیب انتخاباتیش در مورد به همه پرسی کشانیدن ساخته یک مسجد.
در کنار مشروع این خبرها گزارش هایی داریم در مورد پیش بینی ها در مورد نتایج انتخابات و واکنش تحلیلگران، واکنش نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد روند برگزاری انتخابات و تصرف امارات امنیت ملی در شهر دونتسک اوکراین شرقی توسط فعالین طرفدار روسیه. این همه مطالب را در جریان این برنامه میشنوید. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. سارنوالان فدرال آلمانی تحقیقاتی را در مورد کشته شدن خبرنگار عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس آغاز کردند. این عکاس روز جمعه در افغانستان به ضربه گلوله کشته شد. انجن نیدرینگ هاس شهروند آلمانی بود که در گلوله باری یک فرمانده پلیس افغان بر موتر وی بلافاصله کشته شد. گتی کانون گزارشگر اسوسییتد پرس با وی همراه بود، زخمی شد اما نجات یافت. افسر پلیس بعد از کشتن این خبرنگار خود را به همکارانش تسلیم کرد. مقام های حکومتی آلمان مطابق قانون آن کشور در صورت کشته شدن هر شهروند آلمانی در داخل یا خارج کشور ملزم به انجام تحقیقاتند.
در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در امتداد سرحد ولایت کنر با پاکستان شام دوشنبه، 18 طالب به شمول والی و ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت کنر کشته شده است. ضیاءالرحمن حضرت خبرنگار رادیو آشنا در جلال آباد از جزئیات این حادثه گزارش می دهد.
این ریدم حوالی ساعت 3:30 دقیقه امروز تا شام ادامه داشت. در این رویداد میرقاسم صبری والی نامنهاد طالبان برای ولایت کنر و همچنان قاری عثمان ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شیگر کنر کشته شدند. در همه 18 تن از کشته شدگان هستند که اینجا میخواستند به گفته جنرال عبدالحبیب سطحیل قماندان امنی ولایت کنر میخواستند سرحدات کنر وارد خاک پاکستان شوند. در امتداد خط گیلان مورد هدف تیاره بدون سرنشین ناتو قرار گرفتند. در این بمباران در مدت نیم ساعت 8 بار صورت گرفته است و مسئولان میگن که به غیر نظامیان در نیمیدات هیچ اسیدی نرسیده. وضعیت بعدی برگشت است، درگیری هستند صورت نگرفته، فقط بمباران هوایی بود و قماندان امنی کنر میگه که اجساد کشته شدگان هنوز هم در میدان باقی مانده است.
در خبر دیگر، در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی شیندند هرات که از راه دور کنترل می شد، 3 سرباز پلیس کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند.
پلیس لایبریا می گوید که یک قایق هنگام عبور از یک منطقه فقیر نشین در مونروویا مرکز آن کشور واژگون شده است. مقامات پلیس افزودند که کم از کم 5 تن در این رویداد جان باخته و ممکن تعداد بیشتری ناپدید شده باشد. سخنگوی پلیس لایبریا گفت که 2 نفر دیگر در حادثه یه روز دوشنبه نجات داده شد که در شفاخانه تحت مداوا قرار دارند. این مقام پلیس گفت که آنان در مورد تعداد سرنشینان قایق معلوماتی ندارند. بسیاری از باشندگان شهر مونروویا در محلات فقیرنشین زندگی می‌کنند و به دلیل ارزانی و اجتناب از ترافیک سنگین شهری ترجیح می‌دهند با قایق سفر کنند.
مردان مسلح در داخل میدان هوایی سومالیا 2 مشاور دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را به ضرب گلوله کشتند. یک مقام ملل متحد به روز دوشنبه گفت که 2 کارمند کشته شده در بخش برنامه مبارزه با سرقت دریایی کار می‌کردند و بدنبال یافتن جریان مالی پول مرتبط به حملات دزدی دریایی در سومالیا بودند. وزیر خارجه بریتانیا کشتن آن دو کارمند ملل متحد را محکوم کرده از مقامهای حکومتی سومالیا خواست تا به طور فوری در مورد این قضیه تحقیق کنند.
فعالین طرفدار مسکو در حالی که در داخل ساختمان‌های حکومتی در شرق اوکراین پناه گرفتند، مناطقشان را مستقل اعلان کردند. آنها همچنین خواستار برگزاری همه‌پرسی به جدایی از اوکراین شدند. این اقدام انعکاس نامیمون رویدادهایی است که منجر به الحاق شبه جزیره کریمه با روسیه شد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
حکومت اوکراین روسیه را به تحریک ناآرامی متهم کرد و تلاش ورزید تا مهاجمین را از برخی ساختمان‌های تصرف شده خارج سازد. این تلاش حکومت به درگیری شدید در یک شهر منجر شد. روسیه که ده‌ها هزار سرباز خود را در امتداد سرحد با اوکراین مستقر کرده است، به اوکراین هشدار داده است که در مقابل این افراد از قوا کار نگیرد. در این حال جکانی سخنگوی قصر سفید گفت که هر گونه اقدام روسیه در شرق اوکراین باعث تشدید جدی اوضاع شده و این عمل ممکن باعث تعذیرات بیشتر علیه آن کشور شود. آقای کارنی افزود که شواهد قوی وجود دارد که بعض مظاهره کنندگان طرفدار روسیه استخدام شدند و ساکنین محل نیستند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. کویت حدود 250 میلیون دلار کمک را به ملل متحد و سایر سازمان‌های امداد رسان که در بخش کمک با بحران سوریه کار می‌کنند اعلام کرد. دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری روز دوشنبه گفت که این مبلغ به بودجه ادارات ملل متحد و بین المللی و گروه‌های خصوصی اضافه خواهد شد. از این کمک کمیشنری پناهندگان ملل متحد مبلغ 100 میلیون، برنامه جهان غذا 35 میلیون، صندوق وجهی برای کودکان ملل متحد 34 میلیون، سازمان جهانی صحت 10 میلیون و چندین اداره بین المللی دیگر مستفید خواهند شد. این دفتر ملل متحد گفته است که کویت همچنین 45 میلیون دلار کمک نقدی دیگر را به کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر ادارات امداد خصوصی اهدا خواهد کرد.
ده ها هزار فلسطینی در شرق بیت المقدس از یک ماه به این سو بدون دسترسی به آب زندگی می کنند. این افراد قربانی زیربناهای ضعیف و در هم شکسته بوده و در سرزمینی گیر ماندند که مقامات فلسطینی در آنجا اجازه دخالت نداشته و حکومت اسرائیل از کمک به آنها ناتوان است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
هانیتاها یکی از باشندگان این کمپ حالت زیست را رقتبار می خواهد. او می گوید ما مانند انسان ها نه بلکه شبیه حیوانات زندگی می کنیم. به ویژه با در نظر داشت مشکل آب درست مانند حیوانات زیست داریم. مقامات محلی آبرسانی اسرائیل می گویند که سیستم موجود نل‌های آب پاسخگوی رشد سریع نفوذ در آن ساحه نیست. مقامات فلسطینی در ساحات تحت حکم رواییشان به مردم آب تهیه می کنند، اما آنها اجازه فعالیت در داخل شهر بیت المقدس را ندارند. فعالین می گویند که باشندگان این کمپ مجبورند آب را به قیمت بلند خریداری کنند و در انتظار خشکسالی باشند. کارهای ابتدایی مانند بارز کردن دندانها به یک آزمون تبدیل شده است. حمام کردن از نادرات است. تشنابها آب ندارد و خانواده ها لباسهایشان را برای شستن به اقاربشان در ساحات دیگر شهر می فرستند. اسرائیل در جریان جنگ شرق میانه در سال 1967 شرق بیت المقدس را تصرف کرد و این ساحه را جدا ساخت که هیچ زمانی به سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشد.
محکمه استیناف مصر به روز دوشنبه از محکوم شدن سه فعال برجسته سیاسی آن کشور به 3 سال زندان دفاع کرد. این حکم احتمالاً مخالفت با قانون سختگیرانه مظاهرات را که این سه زندانی به نقض آن متهم است احیا کند. محکومیت این افراد مطمئناً اختلاف بین حکومت تحت حمایت اردو و فعالین سکولر طرفدار دموکراسی را عمیق خواهد ساخت. بسیاری از طرفداران دموکراسی در قیام مردمی سال 2011 علیه حسن مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر شرکت کرده بودند.
وزارت خارجه آلمان میگوید که آن وزارت نماینده کره شمالی در برلین را به خاطر تهدید پیونگ‌یانگ به انجام آزمایش هسته‌ای اخیر فراخوانده است. وزارت خارجه آلمان میگوید که 1000 سفیر کره شمالی روز دوشنبه همچنین به خاطر شلیک چندین میزایل برد کوتاه توسط آن کشور و کم از کم 2 میزایل برد متوسط و همچنین تبادله آتش سلاح در بحر با کره جنوبی بود.
و شاروال شهر آتن یونان میگوید که این کشور به ساختن یک مسجد در مرکز کشور تعهد بین المللی دارد. شاروال که مربوط چپی های میانه رو است از پیشنهاد رقیب اصلیش در انتخابات شاروالی و همپرسی در خصوص ساختن مسجد انتقاد کرده است. طرحی برای ساختن یک مسجد در مرکز یونان برای بیش از 10 سال است که به تعویق افتاده است. مهاجرین مسلمان در نبود مسجد از اماکن سیار برای برپایی نماز در شهر استفاده می کنند. پایان خبرها.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید www.dari.com.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش هاست. تا هنوز نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اعلام نشده است، اما برخی نامزدان ریاست جمهوری خود را برنده بیشتر از نصف آرای انتخابات قلمداد می کنند. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی و برخی دیگر از نامزدان این گونه پیش داوری ها را غیر قانونی می دانند. در این مورد نجیب الله احمدیار گزارش دارد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نباید در مورد نتایج انتخابات پیش از پیش داوری کنند. ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که عملکرد آن عده نامزدانی که پیش از شمارش آرا از سوی نهادهای انتخاباتی خود را پیروز اعلان میکنند خلاف قانون است.
وقتی که مواد قانون با صراحت میگه که مسئولیت شمارش آرا را کمیسیون مستقل انتخابات داره، تصدیق از این نتایج توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی خود ازی خود به خود موضوع کاندید نفی میکنه. این میرسانه که کاندید هیچ گونه حقی نداره به ارتباط. اگر که ما به شکل مستند بتونیم این از مردم عزیز افغانستان دریافت بکنیم که این کاندیدا از طریق فیسبوک ها و یا صفحه های اینترنتی این آمار سنجی ها را میکنن، بدون شک ما اونا را مورد مأخذ قرار خواهیم داد.
این در حالی است که برخی اعضای ستادهای انتخاباتی شماره از نامزدان در نخستین ساعت پس از پایان رای‌دهی خود را برنده بیشتر از 50% آرای انتخابات اعلام کردند. شماره از خبرگزاری های محلی و بین المللی از قول ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گزارش شدند که هر یکی کسب بیشتر از 50% آرا در دور نخست انتخابات را ادعا کردند، اقدامی که با واکنش برخی دیگر از نامزدان مواجه شده است. زلمه رسول نامزد دیگری ریاست جمهوری نیز روز گذشته گفت که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود یکی از نامزدان وی خواهد بود. اما ستاد انتخاباتی آقای رسول میگوید که این بیانات در زمان صورت گرفته بود که هیچ اشکال از رهگذر پیش‌داوری در مورد نتایج انتخابات نداشت. اجمل بلوچزاده عضو ستاد انتخاباتی زلمه رسول میگوید که ادعای پیش از وقت پیروزی از سوی برخی از نامزدان مانور سیاسی و غیر قانونی است.
با توجه به اینکه ما آرای بلندتر هم داریم، ما هم آرای کمتر نداریم، اما اخلاقا صلاح ندیدیم که این دست را رسانه بسازیم. این وضعیت و این شکل برخوردهای احتمال داره که کمیسیون مستقل انتخابات را هم صلاحیتش و هم استقلالیتش زیر سوال بره.
پیشبینی نتایج آرا در دموکراسی ها رایج است، طوری که نامزدان پس از انتخابات نظر به مشاهدات و سنجش ناظرینشان فرایند انتخابات را تخمین میزنند. اما در دموکراسی نوپای افغانستان چنین پیش بینی ها می تواند پیام متفاوت داشته باشد. تحقق این گونه پیش داوری ها ممکن خاطر طرفداران یک نامزد را شاد سازد، اما در صورتی که غلط ثابت شود می تواند خاطر مردم را مخدوش و اعتبار و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را به شدت زیر سوال ببرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود و شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. فعالین طرفدار روسیه امارات امنیت ملی را در شهر دونتسک اوکراین شرقی تصرف کرده و خواستار همه‌پرسی در مورد خودمختاری گردیدند. در واکنش به آن، پارلمان اوکراین مجازات شدیدی را برای جدایی طلبان تقاضا کرد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان پیشکش می‌کنم. در یک امارت اداری در دونتسک چند تن از فعالین که خود را شورای خلق می نامند خواستار حق جدایی از اوکراین گردیده و از ولادیمیر پوتین تقاضای کمک کردند. مظاهره کنندگان طرفدار روسیه نیز به امارت حکومتی در شهرهای لوهانسک و خارکیف اوکراین شرقی هجوم بردند. پاول فیگنهور، تحلیلگر روزنامه نوفاگای گزیتا، گفت احتمال یک حمله نظامی تمام عیار روسیه در سه شهر اوکراین شرقی وجود دارد. فاکتور واقعی آمادگی نبرد نیروهای نظامی است که در آنجا مستقر گردیدند و اکنون بلندترین حد آمادگی برای جنگ به مشاهده می رسد. فلنگهور گفت با این حال آمادگی برای جنگ دوامدار نخواهد بود. این بدان معنا است که روسیه برای حمله به اوکراین شرقی یک فرصت دارد. در عین حال پارلمان اوکراین بر وضع قوانین علیه جدایی طلبان فشار خواهد آورد. فلنگهور اظهار داشت احتمال دارد این فرصت حمله از اکنون تا اوسط ماه می، زمانی که نیروهای روسیه در نزدیکی اوکراین مستقر گردد، رخ دهد. و این همچنان به آن معنا است که مقامات اوکراینی در کیف عین فرصت حمله را دارند، اما آنها چه میتوانند انجام بدهند؟ مارک گیلیاتی، یک تحلیلگر امور امنیتی و پروفسور در پوهنتون نیویورک میگوید او میگوید کیف ضرورت دارد تا نشان دهد که دارای قدرت و عزم راسخ است، در غیر آن مظاهره کنندگان را تشویق خواهد کرد. در حال حاضر هیچ فیر رخ نداده است. بعضی ناظران میگویند اگر روسیه و اوکراین بتوانند تا روز انتخابات ریاست جمهوری از خونریزی اجتناب کنند، زمستان قریب الوقوع نیروهای روسیه را در بخش سرحد روسیه نگه خواهد داشت.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمییابد. تازه‌ترین خبرها و جامع‌ترین گزارش‌های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
و اینک توجه کنید به خبرهای ورزشی. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تلاش‌های آنان به منظور جلب میلاد سالم به تیم ملی فوتبال افغانستان به جایی نرسید. علی اسکر لالی، مربی تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید که با وجود تماس‌ها و ملاقات مکرر با خانواده و شخص وی، در نهایت آقای سالم با پیوستن به تیم ملی فوتبال افغانستان موافقت نشان نداد. میلاد سالم با گفته مربی تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان حراس دارد تا در صورت مصدومیت در جریان رقابت‌های چلنج کپ آسیا فرصت پیوستن به یک تیم خوب لیگ‌های آلمانی را از دست دهد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 13 ماه اپریل رقابت دوستانه‌ای با تیم قرقیزستان در شهر دبی داشته باشد. این رقابت به گفته مسئولین فدراسیون فوتبال در هماهنگی بازیکنان و بلند رفتن تاکتیک آنان در جریان بازی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. افغانستان برای نخستین بار پس از پیروزی در جام کشورهای جنوب آسیا راهی رقابت‌های چلنج کپ خواهد شد که در صورت قهرمانی فرصت خوبی برای راهیابی بر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تلقی می‌شود. پس از بازی‌های زمستانی سوچی قرار است رهبران کمیته بین‌المللی المپیک در جریان افزایش هشدارها مبنی بر مشکل آمادگی‌های برزیل برای برگزاری مسابقات 2016 در ریو د جانیرو در این هفته در ترکیه دور هم جمع شوند. بعد از 6 هفته پایان مسابقات زمستانی سوچی در روسیه، بورد اجرایی یک کمیته بین‌المللی در شهر بلک مدیترانه ملاقات میکنند تا بر یک رشته مسائلی که برنامه محل برگزاری مسابقات در ریو د جنرو را در معرض خطر قرار میدهد بحث نمایند. توماس باک رئیس کمیته بین المللی المپیک روز چهارشنبه آینده طی یک جلسه دو روزه کنوانسیون سالانه جهانی ورزش بورد پلیسی سازی خود را برگزار میکند. در عین حال کمیته بین المللی المپیک در نظر دارد تا یک گروه کارشناسان را جهت نظارت از پروژه بریو بفرستد. و حالا پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6، آفتابی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 و هوا صاف گزارش شده است.
انتخابات افغانستان.
اینه می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته ما هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواییم همه افغان ها باید در نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این برنامه باز هم در مورد انتخابات افغانستان است. برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با استقبال گسترده جهانی روبرو شد. نامزدان این انتخابات نیز از برگزاری و شرکت چشمگیر مردم در این انتخابات ستایش به عمل آوردند. اما ادعای تقلب، جانبداری شماری از مقامات حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات از یک نامزد مشخص و سایر تخطی ها واکنش های شماری از نامزدان انتخابات 16 حمل را برانگیخته است. میرویس رحمانی در مورد این واکنش ها پس از انتخابات گزارش دارد.
8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل بلاخره پس از برگزاری انتخابات روی یک موضوع به اتفاق نظر رسیدند. وان این که با وجود تهدیدهای امنیتی انتخابات با شرکت گسترده و غیر منتظره مردم برگزار شد. قطب‌الدین هلال یک تن از نامزدان انتخابات 93 افغانستان 16 حمل یا روز برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان یک روز مهم در تاریخ آن کشور خواند.
مردم همه در باران و سردی با پای صندوق های رای رفتن و از رای خود استفاده کردن و هم امنیت خوب بود. اینطور واقعات بسیار زیادی در افغانستان قرار نگرفت. پس این خیلی خوشایند بود و از این معلوم میشه که مردم میخواهد که یک تغییر و تحول بیاید و ببینه.
اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان دیگر میگوید که مردم با شرکت گسترده در انتخابات به افرادگرایی و خشونت نگفتن.
افرادیت او تشدد وقتی دولس لخوا هر جماعت نه، هر حجره نه، هر مکتب نه انزوا تلارسی نیمستون زیمون خلاص ده.
دکتر عبدالله عبدالله نامزد دیگر انتخابات 16 حمل نیست، برگزاری انتخابات را یک رویداد با اهمیت توصیف کرد.
مهمی است که مراحل بعدی قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات چطور سپری میشه که انشالله مطابق با قانون نتایج اعلان شود و نتایجی که مطابق با قانون باشه مورد قبول مردم افغانستان میباشه و افغانستان کمک میکنه و تقویه میکنه.
داود سلطانزوی نامزد دیگر میگوید که مردم افغانستان با شرکت در انتخابات به مخالفین گفتند که از آنان هراس ندارند.
نقطه عطف دیسته که این بار مردم افغانستان با آواز بلند با رأی خود در باران و سردی صدا کردند که ما تغییر می خواهیم.
دکتر زلمی رسول نیز از برگزاری و شرکت مردم در انتخابات استقبال نمود و یک بار دیگر ادعا مبنی بر داشتن حمایت حکومت فعلی را رد کرد.
بعضی کاندیدها ادعا می کردند که تیم ما یک تیم حکومتی است و حکومت از اون طرفداری می کنند. اما چند ساعت بعد از شروع انتخابات اعلام کردند که ما 90% انتخابات بردیم. این بذات خود نشان دهنده است که یک تضاد است در تفکر و در دیدگاه.
فهیم کودامنی، سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، به صدای امریکا گفت که آقای سیاف از شرکت مردم در انتخابات خیلی خرسند می باشد.
حضور گسترده مردم افغانستان مشت محکمه بود، به دهان تروریست ها و طالب ها اونا اخطارهای متعدد داده بودند، تهدید کرده بودند.
دکتر فریدون بارکزی، سخنگوی ستاد انتخاباتی گلاغا شیرزی می گوید که مشارکت وسیع مردم در سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان داد که شهروندان افغانستان در مورد آینده ایشان به تفاوت نمی باشند.
و ملت افغانستان در کرده که هر رای از اونا محاسبه میشه و این یک نوید بسیار خوب برای آینده افغانستان و دموکراسی نوپای افغانستان است.
از جانب دیگر، ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی هدایت امین ارسلا، انتخابات روز 16 حمل را یک روز میمون برای شهروندان افغان خواند.
خوشحال هستیم از مشارکت وسیع مردمی، از امنیتی که نیروهای امنیتی افغانستان تأمین کرده بودن در اون روز.
اما با این همه خوشبینی ها و استقبال از برگزاری انتخابات 93 افغانستان، همه نامزدان از کمبود برگه های رایدهی، تقلب و تخطی ها در جریان روز انتخابات نگرانیشان را ابراز نمودند. این نامزدان همچنین از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواستند تا شکایات آنان را به گونه جدی و عادلانه پیگیری نماید. افزون بر این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از یکدیگر خواستند تا فیصله نهادهای انتخاباتی را در مورد پیگیری ادعای تقلب محترم شمرده و ابراز امیدواری کردند تا نتایج انتخابات مورد قبول همه نامزدان قرار گیرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در این قسمت فشردگی خبرها را می شنوید. سارنوالان فدرال آلمانی تحقیقاتی را در مورد کشته شدن خبرنگار عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس آغاز کردند. این عکاس روز جمعه در افغانستان به ضربه گلوله کشته شد. این خبرنگار شهروند آلمانی بود که در گلوله‌باری یک فرمانده پلیس افغان بر موتر وی بلافاصله کشته شد. در اثر حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی در امتداد سرحد ولایت کنر با پاکستان، 18 طالب به شمول والی و ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت کنر کشته شده است. محکمه استیناف مصر روز دوشنبه از محکوم شدن 3 فعال برجسته سیاسیان کشور به 3 سال زندان دفاع کرد. این حکم احتمالاً مخالفت به قانون سختگیرانه مظاهرات را که این 3 زندانی به نقض آن متهم است احیا کند. پلیس لایبریا میگوید که یک قایق هنگام عبور از یک منطقه فقیرنشین در مونروویا مرکز آن کشور باژگون شده است. مقامات پلیس افزودند که کم از کم 5 تن در این رویداد جان باخته و ممکن تعداد بیشتری ناپدید شده باشند. مردان مسلح در داخل میدان هوایی سومالیا 2 مشاور دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را به ضربه گلوله کشتند. یک مقام ملل متحد روز دوشنبه گفت که 2 کارمند کشته شده در بخش برنامه مبارزه با سرقت دریایی کار می‌کردند و به دنبال یافتن جریان مالی پول مرتبط به حملات دزدی دریایی در سومالیا بودند. فعالین طرفدار مسکو در حالی که در داخل ساختمان‌های حکومتی در شرق اوکراین پناه گرفتند، مناطقشان را مستقل اعلام کردند. آنها همچنین خواستار برگزاری همپرسی و جدایی از اوکراین شدند. این اقدام انعکاس نامیمون رویدادهایی است که منجر به الحاق شبه جزیره کریمه با روسیه شد. کویت حدود 250 میلیون دلار کمک را به ملل متحد و سایر سازمان‌های امدادرسان که در بخش کمک با بحران سوریه کار می‌کنند اعلام کرده است. 10,000 فلسطینی در شرق بیت المقدس از یک ماه به این سو بدون دسترسی به آب زندگی می‌کنند. و وزارت خارجه آلمان می‌گوید که آن وزارت نماینده کره شمالی در برلین را به خاطر تهدید پیونگ یانگ با انجام آزمایش هسته‌ای اخیر فراخوانده است.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم با رویدادهای تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما میتوانید در همین موج برنامه های رادیو آزادی را بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.